أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر حضرت عسکری علیه السلام که امروز روز تولدشون بود، صلوات خط بفرمید. در جلسه گذشته اگر خاطر شریفتون باشه، بحث تطبیق تطابق شریعت و تکوین یا تشریع و تکوین یا دین و خلقت رو خدمتتون عرض کردیم. اجمال بحث این شد که خداوند تبارک و تعالی خالق انسان و جهان هست و رب انسان و جهان هست. رب رو هم توضیح دادیم و اله انسان و جهان هستش و دینش رو بر اساس خلقت جهان و انسان و رابطه بین اینها تشریع کرده و خلقت هم بر اساس دین حق آفریده شده و این دو با هم تطبیق دارن. خب یک همچین دینی که دین اسلام هست، یعنی دینی هست که از طرف خدایی آمده که اون خدا هم خالق همه جهان هست و انسان، هم تربیت کننده و پرورنده انسان و جهان هست، هم مالک انسان و جهان هست، هم اله و معبود انسان و جهان هست. یک همچین دینی که از طرف یک همچین خدایی آمده و خود این خدا اعلام کرده این دینش رو بر اساس خلقت تنظیم کرده، خلقت انسان و جهان تنظیم کرده، یعنی هر باید و نبایدی، یعنی واجبها، مستحبات، مباحات، مکروهات، محرمات که در این دین آمده بر اساس ساختار وجودی بشر تنظیم شده. یک همچین دینی کاملترین و بهترین آیین هستش. از امشب دو بحث رو شروع خواهیم کرد. بحث اول این هستش که پیروی از یک همچین دینی اقتضای عقل هست و سرپیچه از یک همچین دینی جهل و نادانی هستش. اما قسمت اول، در مورد قسمت اول که دین خدا بهترین دین هست و عاقلانه ترین کار پذیرش یک همچین دینی هست و عاقل کسی است که این دین رو انتخاب بکنه و تبعیت بکنه از احکامش، با یک سوال شروع میکنیم از قرآن که قبلا این سوال رو هم مطرح کردیم. سوال این هستش، میفهمد که و من احسن من الله حکما، چه کسی از نظر آیین از خدا بهتره؟ من الله، الله رو در نظر بگیرید، یعنی با شناختایی که قبلا به شما دادیم، یعنی خود قرآن شناختا رو اول میده، میگه اول بدونید که الله کی هست. الله همونی است که هم شما رو خلق کرد هم جهان رو. الله همونی هستش که هم مالک شماست هم مالک جهان. الله همونی هستش که پرورنده و مدبر شما، تدبیر امور شما و جهان رو میکنه. الله همونی هستش که اله و معبود و مقصود همه شماست. یک همچین اللهی که در نظر داشته باشید، همچین اللهی رو، یک همچین اللهی از چه کسی از نظر آیین و حکم و دستور از یک همچین اللهی بهتر هستش؟ کسی بهتر از این همچین اللهی شما سراغ دارید یا ندارید؟ این سوال از ما میکنه. از نظر آیین و دین چه کسی بهتر از خداست که ما از او تبعیت بکنیم؟ شما کسی رو بهتر از یک همچین خدایی سراغ دارید که انسان بخواد ازش تبعیت بکنه یا نه؟ این سوال از ما میکنه. و من احسن من الله حکما. این سوال و و سوالای بعدی که انشاءالله مطرح خواهم کرد تمامشون سوالهایی هست که همه وجدان ها و همه عقل های بشر رو در طول تاریخ مورد مخاطب قرار میده، مورد خطاب قرار میده، باش حرف میزنه، سوال میکنه از همه. و این سوالی هست که اگر بشر بخواد به خاطر تعصباتش، به خاطر شهوتهاش، به خاطر غرورش، به خاطر تکبرش از جواب دادن بهش سرباز بزنه، حتما در قیامت باید جواب این سوال رو بده. خب حالا کاری با غیب نداریم، همین تعداد عزیزانی از خواهر و برادرها که نشستن اینجا این سوال رو از خودشون بکنن، سوالی که قرآن از شما کرده، سعی کنید یه بار شخص خودتون رو مورد خطاب قرار بدید. همه کسایی هم که بعدن نوار این درس رو میشنون اونها هم همینطور. این سوال قرآن رو که سوره مائده آیه 50 هستش، این سوال رو من یه بار میکنم، شما هر کدومتون یه بار جدی این سوال رو برای خودتون مطرح بکنید و ببینید که میتونید پاسخ دیگری غیر از همین پاسخی که قرآن بهش میده بدید. میفرماید که چه کسی از نظر دین و آیین بهتر از خداست؟ این سوال در نظر بگیرید. داره سوال میکنه، شما یه بار خودت پیش وجدان خودت همین الان که من دارم این مسئله رو عرض میکنم از خودت سوال کن، بپرس از نظر آیین و دین چه کسی بهتر از خداست که ما از او تبعیت کنیم؟ آیا کسی رو هم سراغ داریم که بریم دست به دامن او بشیم بگیم تو بیا ما رو راه نمایی کن، تو بیا ما رو هدایت بکن، داریم یا نداریم؟ این سوال رو داره میکنه. بس تعصب دینی نیستا، سوال دینی هم نیستش، یه سوال عقلی هستش. خدا داره شما میکنه، خودشو معرفی کرده، گفته من این خدا هستم. حالا به من بگید ببینم بهتر از یک همچین خدایی کسی هست برای اینکه ما ازش تقلید و تبعیت بکنیم یا نه؟ این سوال از ما کن. بعد خب ما تو سوال ما بهتر از خدا کسی رو سراغ نداریم. و من احسن من الله حکما، چه کسی بهتر از خدا هستش؟ ما میگیم هیچ کس، هیچ کس نیستش. بعد در گام بعدی خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء آیه 125 این سوال رو میکنه، باز هم شما خودتون رو مخاطب این سوال قرار بدی. این سوال هم همه وجدان ها رو، همه عقل های جهان رو مورد خطاب قرار بده. همه جا ببینیم ما چه جوابی میتونیم برای این سوال انجام بدیم. خوش به حال کسایی که در همین دنیا به این سوال ها جواب درست رو دادن، جواب درست و جوابی که عقلشون بهشون میگه. و الا اگر کسی تو این دنیا بر اساس به این سوال ها جواب نده و بر اساس جوابش عمل نکنه، روزگار سختی رو در پیش خواهد داشت و این رو ازش سوال خواهند کرد در قیامت. اصلا سوال قبر یعنی همین دیگه، سوال قبر که ما داریم یعنی این. کسی که اینجا این سوال رو خوب جواب بده برای سوال قبر معنا نداره و اصلا ترسی نداره اون سوال. ولی هر کس این سوال رو نتونه اینجا جواب بده، اونجا گرفتار این سوالات هست و جوابی هم نداره بده. ببین شما اولین مرحله ورود به برزخ سواله، همم سوال از همین هست که من دارم خدمت شما عرض میکنم. سوال از عقاید شماست. یک، من ربک، رب تو کیه؟ شما که وارد این برزخ شدی بگو ببینم چه کسی رب توست. رب یعنی چی؟ گفتیم یعنی مالک، مدبر یعنی کسی که هم مالک ماست و هم تدبیر کننده ماست. فکر نکنید کسی که توی دنیا جواب نداده باشه از نظر عملی و همچنین از نظر عقلی به خودش اونجا میتونه جواب بده ها، اونجا نمیتونه جواب بده. در روایت داریم که کسی که جواب نداده باشه بهش در دنیا زبانش بند میاد، اونجا هیچی نمیتونه بگه، چون شخصیتش و روحش هیچ وقت با این سوال انس نداشته و بر اساس این سوال اصلا زندگی نکرده. اونجاست که شروع عذابش هست. من نبیوک، پیامبرت چیست، دینت چیست، کتابت چیست، سوال میکنه. قرآن سوال رو همینجا مطرح میکنه برای همه انسان ها، و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله، سوره مبارکه نساء آیه 125. باز شما دقت کنید این سوال رو، میگه چه کسی؟ ببین چون انسان ها به هر حال هیچ کس بدون تقلید نیست، انسان ها همه یه مرجع تقلیدی، یه کسی که یه الگوی براشون باشه احتیاج دارن و هر کسی در زندگیش از کسی تبعیت میکنه و دنبال الگو میگرده در همه جنبه های زندگی، چه در جنبه های ظاهری و چه در جنبه های باطنی، به دنبال الگو میگرده. از جهت عقاید، از جهت طرز زندگی کردن، از جهت افکار، همه انسان ها الگو میخوان، احتیاج به الگو دارن. قرآن میفهمد که با توجه به این که ما همه انسان ها احتیاج به الگو دارن و هر کسی خودش رو تسلیم یک فکر، تسلیم یک اندیشه، تسلیم یک گروه میکنه، به تسلیم کسی میکنه، میفهمد و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله. سوال میکنه، سوال عقلی هم هست، تعصب هم نداریم. ببین اسلام دین تعصب نیست، اسلام شدیداً با تعصب مخالفه. میفهمد کسی که در زندگیش ذره ای تعصب داشته باشه به بهش راه پیدا نمیکنه و حتما باید در جهنم سوخته بشه تا تعصب او از روح او جدا بشه. به هیچ وجه تعصب چیز خوبی نیست و دائما ما رو سفارش به حق کردن که دنبال حق باشیم و حق رو زیر پا نگذاریم، متعصبانه از چیزی دفاع نکنیم یا به چیزی حمله نکنیم. قرآن از اینکه متدینین و مسلمون ها بخوان با طرف هایی که متدین نیستن و مسلمون نیستن با خشونت بحث بکنن یا مقابله کنن یا زد و خورد بکنن یا شمشیر به دست بگیرن موافق نیستش. اونجایی که بحث نظر هست، میفرماید که با افراد خیلی شیرین، آرام، نرم و معقول صحبت بکنید. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه، دعوت کن به راه پروردگارت، مردم رو دعوت کن بالحکمت و الموعظت الحسنه، با حکمت و موعظه زیبا و موعظه نیکو، و جادلهم بالتی احسن، و اونجوری که نیکو هست با مردم مجادله کنید و بحث و گفتگو کنید اونجوری که نیکوست. قلدری، دعوا، نمیدونم عرض کنم تعصب های بیجا، چماخ کشی، نمیدونم، با اینجوری دین پیشرفت نمی کن. چماخ کشی و شمشیر زدن برای کسی است که در مقابل دین چی میاره؟ شمشیر میاره، چماخ میاره. اما اونجایی که در بحث گفتگو هست، بحث تبلیغ هست، بحث نظر و فکر و اندیشه هست، ما اندیشه داریم، صلاح اندیشه داریم. قرآن تابع، قرآن ما به ما دستور میده که ما تابع دلیل باشیم. میفهمد شما قبول ندارید که این قرآن از طرف خدا آمده، قل هاتو برهانکم ان کنتم صادق، دلیلتون رو بیاد اگر راست میگید. نمیگه بی خود میکنید، نمیگه غلط کردید، نمیگه مثلا یا رسول الله برو بکششون، نه، میگه که اینا که قبول ندارن قرآن از طرف خدا آمده دلیلشون رو بیارن. دلیل، ببینید اینکه علما فرمودن نحن و ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیل هستیم. برای همین است که اصلا دین اسلام دین گفتگو و بحث هست، دین منطق هست، دین برهان هست، همه چیزش برهانیست. هیچ چیز بدون برهان نداره، هیچ چیز بدون منطق نداره، هیچ چیزی که عقل نپذیره نداره، کاملا تطبیق داره با هم دیده. لذا میگه مردم رو با حکمت و موعظه نیکو و جدال احسن دعوت کن و بهشون دلیل بخوا، دلیل بهشون ارائه بده و دلیل هم ازشون بخوا با دلیل. به هیچ وجه ما نباید اهل خشونت، دعوا، فحاشی، عصبانیت در گفتگوهایی که در مسائل دینی هست باشیم. دلیل خیلی راحت، وقتی دلیل هست، دلیل قانع کننده و معقولی هست، چرا ما به جون هم دیگه بیفتیم؟ چرا عصبانی بشیم؟ چرا خشمگین بشیم؟ سوال ها رو همینجوری میکنه قرآن. یه بار میگه که خب شما به نظر شما بهتر از خدا چه کسی هست؟ سوال میکنن شما، میگه شما جوابی دارید برای این سوال؟ مثلا یه کسی بهتر از خدا سراغ دارید برای که ما از او تقلید و تبعیت بکنیم؟ بعد سوال دومش اینجوری مطرح میکنه و من احسن من الله دینا، و من احسن من، من احسن و من احسن دینا من اسلم وجهه لله. از نظر دین خوب دقت کنید، سوال دوم، از نظر دین چه کسی دینش بهتر از کسی است که خودش تسلیم خدا کرده؟ مگه قرار نیست هر کس تسلیم گروه و اندیشه و شخصی باشه؟ اگه قرار ما دنبال تقلید بگردیم، دنبال مرجع تقلید، دنبال یک مرکزی که خودمون رو بهش بسپاریم و تقلید بکنیم، از او در فکر و اندیشه در عمل تقلید بکنیم، چه کسی بهتر از کسی است که خودشو تسلیم خدا کرده، یعنی از خدا تبعیت میکنه؟ از این بهتر شما پیشرفته تر، کامل تر، قوی تر سراغ دارید؟ راه از این بهتر سراغ دارید؟ سراغ ندارید؟ خیلی راحت قرآن ببینید چقدر محکم سوال میکنه. و من احسن و دینم من اسلم وجهه لله، چه کسی بهتر از کسی است که خودش رو تسلیم خدا کرده؟ آیا ما تسلیم خدا باشیم بهتر هست یا تسلیم کسای دیگه؟ ما بنده او باشیم بهتر هستش یا بنده کسای دیگه؟ ما خودمون تحت تدبیر او قرار بدیم بهتر هست یا تحت تدبیر کسای دیگه؟ چه کسی بهتر هستش؟ خب حالا بعد سوال ها حساس تر میشه و تخصصی تر میشه، دقیق تر میشه این سوال. الان از این سوال کلی داریم میایم به سمت جزئیات. فعلا سوال میکنه از ما که آقا کسی در اندیشه سراغ داره بهتر از انسانی رو که خودش رو تسلیم خدا کرده؟ اگه مثلا میونه جمعیت های مختلف جهان، امت هایی که در جهان هستن، مسلمان ها در نظر بگیرید، شیعیان رو در نظر بگیرید، مسیحی ها رو در نظر بگیرید، یهودی ها رو در نظر بگیرید، عرض کنم خدمتون بیدین ها رو در نظر بگیرید، بودایی ها رو در نظر بگیرید و هندوها رو در نظر بگیرید، از میونه اونا چه کسی بهتر است؟ کسی که خودش تسلیم خدا شد، تسلیم خالق خودش، مالک خودش، مدبر خودش و اله خودش، که هم خالق جهان هست، هم مالک جهان هست، هم مدبر جهان هست و هم اله جهان هست. چه کسی از این شخص بهتر هست از نظر آیین؟ خب سوال از شما کرد، دنبال جوابش باشید، چون اگر نخواهید دنبال جواب باشید و بخواهید از این سوال ها سرسری رد بشید، یه موقعی که انسان به تنگنا میفته و دم مرگ، اینها میاد به سراغ انسان. خدا آیاتش رو برای بازی نفرستاده برای ما، به عبث نعوذ بالله نفرستاده. ملائکه با ما روبرو خواهند شد و این سوال ها رو از ما خواهند کرد و ما باید جواب بدیم. سوال میکنم از نظر اسلام و از نظر قرآن با توضیحی که دادیم، بهترین کسی که انسان میتونه ازش تقلید و تبعیت بکنه خداست، و بهترین انسانی که سالک هست و راهی رو میره برای کمالش، انسانیست که خودش تسلیم خدا کرده، یعنی مسلمان، خودش رو تسلیم خدا کرده، تسلیم آیین خدا کرده، این بهترین انسان هستش. احسن آورده قرآن، احسن یعنی چی؟ این نیکوتر، بهتر. هیچ کس بهتر از این همچین کسی که خودش رو تسلیم خدا کرده نیستش. قرآن می فرماید که اون راهی که من خدا، باز دقت بکنید هر وقت من کلمه خدا رو میارم، شما این چند تا مطلب رو با هم با خدا در نظر بگیرید. سر نماز هم اگه بتونید همچین کاری بکنید، نماز خیلی براتون لذت بخش میشه، هم حضور قلب خوبی میتونید داشته باشید، هم لذت بخش میشه برای شما نماز، چون در نماز هم عین این کلمات اومده و سفارش میشه که ما توجه کنیم به اینها. هر وقت کلمه الله آمد، شما دقت کنید، الله رو همینجوری فقط خدا در نظر نگیرید، خب خدا، نه، توجه داشته باشید الله یعنی کسی که خالق انسان و جهان هست، خلق کرده، کسی که مالک انسان و جهان هست، کسی که مدبر انسان و جهان هست، و کسی که مقصد و معبود و معشوق انسان و جهان هست و همه موجودات به سمت او در حرکت هستند. بعد وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی مزده، یه همچین اللهی رو که شما تصور میکنید. بعد سر نماز الحمد لله رب العالمین، تمام تعریف ها، تمام ستایش ها، تمام ثناها فقط مال خداییست که رب العالمین هست. رب گفتیم یعنی چی؟ یعنی مالکی که تدبیر میکنه امورو. خداوند رب العالمین است، مالک مدبر همه جهان، همه عالم و همه عوالم خداست. هم مالک اینجاست، هم رحمان هست و هم رحیم هست. بعد میگیم چی؟ میگیم مالک یوم الدین، یعنی یک همچین خدای روز قیامت هم او مالک اون روز هست و حسابندگان هم او خواهد است. خب حالا که یه همچین خدایی هست، بهترین کس برای اینکه عبادت بشه و بهترین کسی که ما باید به پناه ببریم این است. لذا بعدش میگیم چی؟ میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای خدایی که اینجوری هستی، تو شایسته، فقط تو شایسته هستی که عبادتت بکنیم و فقط تو شایسته هستی که از تو کمک بخوایم. ای خدایی که این چنین هستی، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن به راه راست. تا آخر نمیخواستم تفسیر هم بگم براتون، میخوام بگم که دقت کنین وقتی کلمه خدا میاد همینجوری مبهم برای ما نباشه. تا توجه به این ظهورات خدا نداشته باشیم، به اسماء الهی نداشته باشیم، این کلمه الله رو ما خیلی درکش نمی کنیم. وقتی به این صفات نگاه میکنیم، به اسما نگاه میکنیم، بعد میگیم الله فوقلاده برای ما لذت بخش هستش. قرآن میگه غیر از خدا و دین او هر چیز دیگری باطل است. هر راهی غیر از راه این خدا باطل است، اشتباه داره، بشر رو به صراط مستقیم قرار نمیده. صراط های غیر مستقیم هست، همشون ختم به جهنم میشه. اونی که ختم به آخرت خوش و سعادت حقیقی میشه راه این خداست که بندش رو اینجوری آفریده و برایش هم بر اساس خلقتش دین قرار داده. الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل. خیلی به این آیه فکر کنید، خیلی فکر بکنید، چه از جهت عقیدتی و چه از جهت عرفانی. بفرماید خداست که فقط حق هست و انما یدعون من دونه هو الباطل. هر چیزی غیر خدا باطل هستش، هر چیزی که غیر از خدا بخوایدش باطل هستش. و انما یدعون، یدعون یعنی چی؟ یعنی میخوان، میطلبن، دعوت میکنن، دنبالش هستن. هر چیزی رو غیر خدا بخواید باطل هست. و انما یدعون من دونهی، غیر از خدا باطل هست. هو الباطل، هو الباطل یعنی اصل بطلان و حقیقت پوچی هر چیزی که غیر از خدا باشه و غیر مرتبط با خدا باشه. لذا تنها راهی برای ما راه حق هست که ارتباط با خدا داشته باشه و حقانیتشو و مقرراتشو و باید نبایدهاشو از خود خدا گرفته باشه. هر راهی غیر خدا، هر مرجعی غیر از خدا باطل هست. ما فقط مرجع و مراجع الهی هستن که حق هستن برامون و غیر از اون باطل هست. چون غیر از اون مبتنی بر علم خداوندی نیستش، جهل درش هست، انسانو به بیراهه میبره. شما غیر از آیین خدا که متکی بر علم خداست و مبلغ اون انبیا و معصومین علیهم السلام هستن، برید سراغ هر راه دیگه. یه کسی بیاد من بگه که آقا ما یه راهی غیر از این راهی که شما میگی سراغ داریم که توش علم هست، آگاهی دقیق نسبت به انسان و جهان هست، جهلم درش راه نداره، یه راهی غیر از این راه یه کسی بیاد به ما معرفی کنه، مطمئن بگه یه راه مطمئنی هست که توش اصلا اشتباه نیست، خطا نیست، راحت شما رو مقصد میرسونه، غیر از راه خدا، غیر از راه معصومی، شما رو خوشبخت میکنه. از نظر قرآن کریم هر راهی که ما غیر از راه خدا و هر آیینی که غیر از آیین الهی و هر مرجعی که غیر الهی باشه پیگیری بکنیم و دنبالش بریم باطل هستش. بعد چند تا سوال دیگه میکنم. الان تا الان دو تا سوال مهم مطرح کردیم، میام سراغ سوال سوم. قل اف غیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا. آیه 83 سوره مبارک آل عمران. سوال میکنه اینها که تبعیت از پیغمبر نمی کردن، پیغمبر رو اذیت می کردن صلی الله علیه و سلم رو، قرآن میگه که یه سوال ازشون کن یا رسول الله، از اینا یه سوالی بکن. قل اف غیر دین الله یبغون ولهو اسلم و من فی السماوات و الارض طمعان. بپرس ازشون، بپرس غیر از دین خدا رو دوست دارید؟ دنبال غیر از دین خدا میگردید؟ برای چی؟ چرا غیر دین خدا رو میخواید؟ چه چیزی باعث میشه که شما دین پروردگارتون و خالقتون که خالق و پروردگار جهان هم هست ول بکنید به دنبال افکار دیگران برید؟ یا افکار من درآوردی، شهوت های من درآوردی و افکار من درآوردی که خیلی خطرناک است، یا افکار من درآوردی دیگران؟ چرا میخواد رها کنید دین خودتون رو دنبال دین دیگه برید؟ قول بگو پیغمبر بپرس ازشون افا غیر دین الله یبغون، غیر از دین خدا رو میخوان دنبالش برن؟ ولهو، این خیلی مهم است، ولهو در حالی که اسلم و من فی السماوات و الارض، تمام کسانی که در آسمان و زمین هستن تسلیم او هست. همه جهان تسلیم اوست و به اراده او در حرکت هست. ذره خدا توجهش رو از جهان و انسان بگیره همه چی نابود میشه. اگر نازی کند یارم فرو ریزند قالب ها. در خدایی که همه آسمان ها و زمین رو با همه عظمتش نگه داشته، خلق کرده و داره میگرده و داره اداره میکنه، یک همچین خدایی با عظمتی، شما یه مقدار کسی میتونه بفهمه اینو که یه مقدار شناخت توی نجوم داشته باشه، شناخت در هیئت داشته باشه. امام رضا علیه السلام میفهمد کسی که هیئت بلد نیست توحیدش هم ضعیفه، با آسمان آشنا نیست، یعنی فقط صرفا از بچگی عادت کرده دیده. از بچگی که بچه بوده مثلا 4 ماهش بوده 5 ماهش بوده نگاه کرده آسمون، تو روز خورشید دیده، شبای ماهی رو دیده، بعد شبا تو تاریکی چند تا نور چشمک زدن تو آسمون دیده، بعدم بزرگ شده یواش یواش عادی بهش گفتن بله این ماه هست، این خورشید است، اینم ستاره ها هستن. آقا از این حجاب بیایم بیرون، این حجاب خیلی دردآور و خطرناک است، خیلی مانع است. یک کمی از این عادت‌های بچگی بیایم بیرون. این عادت بچگی ممکن است تا انسان 100 سالش هم بشه باهاش باشه، یعنی به طبیعت عادی نگاه بکنه، با چشم عادت نگاه بکنه، با حجاب عادت نگاه کنه. یک کمی بیایید بیرون، این باورتون بذارید کنار، یک کمی به عظمت زمین نگاه بکنید، کره زمین که 5 میلیارد انسان دارن در یک سومش که خشکی هست زندگی میکنن و 2/3 آب هست، با میلیون ها موجود زنده عجیب که بشر هنوز نتونست کامل همش رو بشناسه، این کره زمین. خورشید توجه داشته باشی، سیارات دیگر در نظر داشته باشی، منظومه شمسی، منظور شمسی کجاست؟ در کهکشان راه شیریست. کهکشان یعنی چی؟ کهکشان یعنی یک مجموعه ای که تقریبا طبق برابر دانشمندان 100 میلیون ستاره توشه، 100 میلیون ستاره. که فکر بکنید به این فاصله های اینا چقدر هستش از هم دیگه، عظمتش رو نگاه بکنید. خورشیدی که با ما 8 دقیقه نوری فاصله داره، 8 دقیقه، یعنی نور با فاصله 300 با سرعت 300,000 کیلومتر 10 ثانیه که میاد، نور خورشید 8 دقیقه ما میرسه، ما فاصله هم تا خورشید 8 دقیقه نوریست، یعنی 8 تا 300,000 کیلومتر. 7 دقیقه و خورده ای، حالا 8 دقیقه روندش میکنم. قطر این کهکشان راه شیری 10 میلیون سال نوری، قطرش بسید یه عدسی دیشه و تابستون الان معلومه شبه بهت ببینید تو آسمون، خود ما هم تو اون کهکشان هستیم، ولی شبه نگاه کنید اون قسمت روشن آسمون نگاه کنید، به صورت یه عدسی کشیده است توی آسمون، طولشو نمیگم، عرضش قطرش 10 میلیون سال نوری فاصله داره. یعنی چی؟ طولش چقدر هست؟ خب تا به حال چند وقت مجموعه این کهکشان ها به این عظمت، چند 100 میلیون از این کهکشان ها میشن یک کیهان، این مجموعه کیهانی. بعد آسمان اول، تازه همه اینو تو آسمان اوله، این تمام اینهایی که پیدا کردن تو آسمان اول است. هم علم میگه هم قرآن میگه. علم میگه بعد از یک فضایی که دیگه ستاره ها هست، بعد از اون دیگه به فضایی میرسیم که دیگه هیچ ستاره و سیاره درش نیست، هیچ، نه که عدمه، هست، فضا هست، هیچی از اینا توش نیست. قرآن هم میگه که ما فقط آسمان اول رو ستاره توش قرار دادیم، و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، فقط آسمان دنیا رو و آسمان اول که آسمان پست و آسمان کوچکی هست ستاره درش گذاشتیم. کی؟ من خدا، من خدا همش هم دارم میگردونم. آسمان دوم چه خبر است؟ آسمان سوم چه خبر است؟ آسمان چهارم چه خبر است؟ یک همچین عظمت. عادت نکنیم که به اشیاء طبیعی، این خیلی حجاب بد و خطرناکی هست، باز دارم تأکید میکنم، اگر ما از عادت بینی در بیان، عادی بینی در بیان، یک گل نگاه کن، اگر حیرت تمام وجودتو نگیره، یه برگ گل نگاش بکن، تو خونه که دارین دیگه، تو خونه همه گلدون هست، یه بار خوب به یه برگ گل نگاه بکن، کی اینو خلق کرده با این نظام عجیب غریبش؟ از درایم از این حجاب، خیلی حجاب بدی است. اینجوری باعث میشه ما دائما تو غرق آیات الهی باشیم ولی کور باشیم، نتونیم آیات رو ببینیم. چرا؟ چون با همش با حجاب عادت نگاه میکن. میگه خب دیدی برای این ستاره است، اینم ماه، اینم خورشید، اینم منظومه شمسی، خب حالا که چی؟ یکم فکر کن، اونی که اینو خلق کرده و تو رو خلق کرده با همه پیچیدگی های وجودت، او برای تو دین فرستاده و پیغمبر رو فرستاده، او تو رو دعوت به خودش کرده. قل افغیر دین الله، آیا غیر از دین یه همچین خدایی رو شما میخواید؟ چه خبرتونه؟ چی میخواید دیگه بیشتر از این و بهتر از این؟ و لهو اصلا من فی السماوات و الارض، همه موجودات آسمان ها با همه این عظمتش، و خود آسمان ها با همه موجوداتش و زمین، همه تسلیم او هستن، همه به دست او هستن. از این قدرتمندتر میخواید؟ از این عالمتر میخواید؟ از این مهربونتر میخواید؟ از این رؤوفتر میخواد؟ از این غفورتر میخواد؟ از این حکیمتر خدا میخواد؟ از این حکیمتر معلم میخواد؟ او معلم شماست. خیلی سؤال خطرناکی است خداوند داره میکنه. قل افغیر دین الله یبغون، غیر از دین خدا رو جستجو میکنید؟ در حالی که همه آسمان ها و زمین تسلیم او هستن. خیلی خجالت داره برای انسان چموش که در حالی که یک همچین خدایی براش دین فرستاده و همه موجودات آسمان و زمین تسلیم او هستن، او بیاد تسلیم نباشه، بیاد مسلمان نباشه، بیاد مخالفت کنه با خدا. خب چی نصیبش میشه؟ چی گیرش میاد از این مخالفت کردن با دین خدا، از این تبعیت نکردن، از این خودمحوری و تکبر و غرور که هر چی احکام الهی بهش برخورد میکنه هی میخواد خلافش عمل بکنه، هر چی از احکام دین بهش میرسه، چه در مسائل فقهی، چه در مسائل اخلاقی، چه در مسائل اعتقادی، دستور بهش میرسه، مسائل میرسه، هی مقاومت میکنه. این چقدر حماقت است این؟ بعد به پیغمبر میگه سوال بعدی رو کن، سوره انعام آیه 14، قل بگو اغیر الله اتخذ و ولیم فاطر از سماوات و الارض. این هم سوال خیلی مهمه. پیغمبر به تو خیلی اعتراض میکنن، میگن که چرا این چه دینی هست تو داری؟ میگن به تو آقا مثلا این اسلام چیه شما تبعیتش میکنی؟ قل اغیر دین اغیر الله اتخذ ولیم، من یک ولی، ولی یعنی که کسی ولایت و سرپرستی و هدایت ما رو به عهده داره، بگو من غیر از خدا ولی برای خدا انتخاب بکنم، ولایتی غیر از ولایت خدا رو بپذیرم، در حالی که چی؟ فاطر از سماوات و الارض، همه آسمان ها زمین رو خلق کرده، من ببین دلیل کجا خدا داره میزنه. اگر یاد بگیرید که به آیات عادی نگاه نکنید، وقت استدلال شما در مقابل هر استدلالی قوی تری استدلال خواهد. هیچ کس در مقابل استدلال شما استدلال نمیتونه بیاره. کی میتونه در مقابل همچین آیه استدلال بیاره؟ بیاد بگه من یه استدلال هم که آیه میتونه بذاره که من قرآن این چقدر دلیل محکم بیاره. میگه پیغمبر تو رو مورد اعتراض قرار میدن، دلیل قاطع براشون بیار، بگو من ولی غیر از آفریننده آسمان و زمین برای خودم انتخاب بکنم. خب وقتی اونی که آسمان رو خلق کرده، خود منم خلق کرده، زمین رو خلق کرده، رابطه بین من و آسمان و زمین و جهان رو خودش آفریده و همه وجود من رو آفریده، من برم برای دنبال چه کسی غیر از اون برای اینکه ولایت منو به عهده بگیره، سرپرستی منو به عهده بگیره؟ چرا خودم به کسی دیگه بسپارم؟ پس از نظر قرآن چرا ما باید تسلیم خدا باشیم و فقط ولایت الهی رو قبول کنیم و تحت ولایت خدا باشیم و ولایت شیطان رو قبول کنیم؟ چون قرآن دو ولایت بیشتر سراغ نداره. قرآن میگه یا انسان ها ولیشون خداست و ولایت خدا رو پذیرفتن، یا ولایت شیطان. ما دو نوع سوم ولایت نداریم، یا انسان تحت ولایت فطرتش هست یا تحت ولایت طبیعتش هست، یا ولایت الهی رو پذیرفت یا ولایت شیطان. الله و ولی الذین آمنو، خدا ولی مؤمنین هست، والذین کفروا اولیاءهم الشیطان، اونایی که کافر شدن ولیشون کسی دیگه هستش. ما دنبال ولی غیر از خدا نمیگردیم. چرا؟ چون فاطر السماوات و الارض از اوست، چون همه آسمان و زمین او خلق کرده. بهتر از اون چه کسی من برم به عنوان ولی خودم به او بگیرم و ولایت او رو بپذیرم؟ خب ولایت او هم قبلا توضیح دادم، ولایت خدا تجلیش ولایت معصومین هست و ولایت فقیه در زمان غیبت. کسی که در زمان معصومین تحت ولایت معصوم نیست، از ولایت الهی خارج است، ولی یه شیطان هستش. یعنی شیطان او رو تدبیر میکنه به سمت جهنم میکشونش، مربی او شیطان است. و کسی در زمان غیبت تحت ولایت فقیه قرار نمیگیره، خودش رو قرار نمیده، او هم ولی یه شیطان هست. چون ولی فقیه و ولایت ائمه مستقل نیست، چیز مستقل نیست، دو تجلی از یک ولایت هست که ولایت خداست. قل اغیر الله اتخذ ولی، یا غیر از خدا من ولی بگیرم برای خودم، در حالی که او فاطر السماوات و الارض، آفری فاطر یعنی خلق کننده، یعنی خالق، خالق آسمان و زمین هست، من غیر از او چه ولی رو انتخاب بکنم برای خودم؟ خب پس با توجه به این نکته که تا الان خدمتتون عرض کردم، عقل جز این چیز دیگری حکم نمی‌کنه. اونهایی که میگن مسلمون‌ها بچه حزب الله‌ها متعصبن، آدمای نادون و احمقی هستن. ما دعوتشون میکنیم به بحث، به گفتگو، که برای این حرفاشون یا برای راهی که انتخاب کردن دلیل بیارن، برهان بیارن. ما جز با سلاح برهان بحثی نخواهیم کرد. برهان بیارن ببینیم که ما متعصبیم یا اونها. ما دینمون دین منطقی هست و دینیست که عقل تاییدش میکنه و میپسنده، یا راهی که اونها رفته. به مسیحی ها میگیم یا اهل الكتاب، این آیات قرآن ببینید چقدر خطاب داره مسیحی ها و یهودی ها. شما چه چیز محکمی دارید که بهش تبعیت کنید؟ چی دارید؟ پیغمبرتون کو؟ دستتی دارید بهش؟ چیزی از اون پیغمبر دارید؟ تحت عنوان سنت یا روایت؟ نه، ما داریم از او، شما ندارید. کتابتون کو؟ انجیل. کدوم انجیل؟ 180 تا انجیل، کدومشون حقه این 180 تا انجیلشون؟ بعد اومدن کردنش تا به 70 تا رسوندن، تا الان رسوندنش به 4 تا، کدومشون حقه؟ و میتونه این زمان شما رو راهنمایی کنه. به یهودی ها عرض میکنیم چی دارید شما؟ تورات دارید؟ کدوم تورات؟ تورات جیب این همه تحریف درش هست، اختلاف درش هست. حالا ما تو همین جلسه انشالله، در همین جلسه بعد از این مباحث رفتیم، بحث ما مستقل چند هفته فقط راجع به خود قرآن است که چرا قرآن ما میگیم کتاب ما از طرف خدا آمده و تحریف هم درش نیست. همینجا بحث خواهیم کرد در این جلسه ان شاء الله اگر توفیقی باشه. با توجه به توضیحاتی که تو این چند جلسه دادیم به این نتیجه میرسیم که فقط که عقل فقط یک راه برای ما تایید میکنه، اون نستش که خودمون تسلیم خدا بکنیم. خب از جلسه بعد می بحث میکنیم که دین اسلام دینی است که عقل رو مورد خطاب قرار میده و هر راهی غیر از خودش رو غیر عاقلانه میدونه و عقل چیزی است که به راحتی دین رو میپذیره و تسلیم دین خواهد شد. جلسه بعد انشاءالله در این باره انشاءالله صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.